ساعت 10 صبح روز بعد، یعنی اول سپتامبر، دو نفر به هتل هولیدی این در شهر روم مراجعه میکنند و دو اتاق شماره 771 و 772 کرایه میکنند و این دو نفر اسم خود را موسا سعد و شیخ محمد یعقوب در اون کارت های هتل می نویسند. اما دو نفری که به هتل می آیند، یکی مؤمن بوده است، یعنی عمامه به سر داشته، و دیگری شخصی بوده است. و هنگامی که پلیس بین المللی و پلیس ایتالیا و نمایندگان لبنانی با صاحب هتل مصاحبه می کنند، می گویند این دو نفر که به آنجا آمدند دارای قدی کوتاه و لاغرندام و سیاه چرده بودند، گندمگون بودند، در حالی که امام موسی قدی بلند و هیکلی فربه و چهره سفید دارد که به کلی با مشخصات کسانی که در هتل اسم نوشتند مغایرت دارد. و به خصوص لیست کسانی که دو نفری که نوشته شده نه به خط امام موسی است، نه به خط شیخ محمد یعقوب و نه به خط صاحب هتل، خط دیگری است. متخصصین خط قادرند که به سهولت بگویند این خط چه کسی است. و مهمتر از تمام اینها، شیخ محمد یعقوب اسمش را اشتباه نوشته است و خیلی بعید است که کسی هنگامی که کارت هتل را پر می کند لااقل اسم خود را نداند و اسم خود را اشتباه بنویسد. و بعد این دو نفر با چمدان‌هایی که چمدان‌ها متعلق به امام موسی صدر و شیخ محمد یعقوب بوده است به اتاق‌های 771 و 772 می‌روند و فقط 10 دقیقه در اتاق می‌مانند و لباس‌های خود را عوض می‌کنند و با لباس شخصی از در خارج می‌شوند و دیگر باز نمی‌گردند. و بعد از یک هفته هنگامی که صاحب هتل احساس میکند که این دو نفر باز نگشته اند، با پلیس به اتاق مراجعه میکند و میبیند که پاسپورت ها بر روی تخت خواب افتاده است. مطلب مهم این که در تحقیق و بازرسی در میابند که عکس امام موسی بر پاسپورتش کنده شده و دوباره چسبانده شده. یعنی کسانی که با این پاسپورت وارد ایتالیا شدن عکس را کنده و عکس دیگری گذاشته و مجدداً عکس امام موسی را چسباندن. و این در گزارشی است که در حکومت لبنان رسماً در گزارشات خیش ذکر کرده است. هنگامی که جلود به ایران آمد و مرجع عالی قدر ایران نگرانی خیش را درباره سرنوشت امام موسی صدر از او سؤال نمود، او در جواب دو دلیل ذکر کرد. دلیل اول این که امام موسی با هواپیمای 881 ایتالیایی از لیبی به ایتالیا رفته و اسم این سه نفر در لیست این مسافران آمده است، ذکر شده است. این دلیل اول. و دلیل دوم این که اینها در هتل هولیدی این ثبت نام کرده اند و چمدانهایشان در آنجا پیدا شده است. و این دلایل را که ذکر کردم برای این بود که این دو دلیل را منتفی کنم. دلیل اول آن که 10 محقق بزرگ از اروپا به ایتالیا رفتند و با تمام مسافران هواپیما و کاپیتان هواپیما و دختران مهماندار مصاحبه کردند و عکس امام موسی صدر را به آنها نشان دادند و هیچ کس امام موسی را و شیخ محمد یعقوب را در این هواپیما ندیده است. و این نشان می‌دهد که این سه نفر در این هواپیما نبودند. و باز دلایل دیگری که ذکر کردم دال بر این است که کسانی که در هتل هولیدی این ثبت نام کردند و برای 10 دقیقه به اتاق رفتند، آنها هم شیخ محمد یعقوب و امام موسی صدر نبودند. و اینها محکمترین دلایلی است که دو دلیل جلود را رد می‌کند. و هم اکنون برای اطلاع شما میگویم که محکمه در آخر این ماه در فرانسه برپا خواهد شد، که در این محکمه از لبنان و الجزایر و سوریه و مقاومت فلسطین خواهند رفت و نمایندگان ایران نیز در آنجا حضور خواهند یافت و از دولت لیبی نیز دعوت خواهند شد تا دلائل خیش را ارائه دهد و در مقابل او محققین بزرگ و وکلاء بزرگ خارجی که این تحقیقات را به عمل آورده اند اثبات خواهند کرد که امام موسی از لیبی خارج نشده است. و باز هم باید بگویم که در چند ماه اولی که خود در لبنان بودند، دولت الجزایر و سوریه و مقاومت فلسطین حتی مکان امام موسی را نیز ذکر می‌کردند. حتی یکی دوباره که او را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کنند، ساعت انتقال را نیز ذکر می‌کردند که از فلان نقطه او را به نقطه دیگر انتقال دادند. اما از لحظه‌ای که انقلاب ایران پیروز شد، اخباری که از آن منطقه میرسد مایوس کننده است و یکی از احتمالاتی که چون من شخصا اطمینان ندارم، یکی از احتمالاتی که ذکر میکنن این که استعمار فکر میکرد که با گرفتن امام موسی جلوی موج انقلاب را در لبنان و کشورهای عربی سد خواهد کرد، اما بعد از پیروزی انقلاب ایران متوجه شد که اگر مرجع عالی قدر ایران به پشتیبانی انقلاب ایران امام موسی را تقویت کند، کشورهای عربی یکی پس از دیگری سقوط خواهند کرد و انقلاب در آن کشورها پیروز خواهد شد و لذا او را نابود کردند. این یکی از احتمالاتی است که بعضی از محققین ذکر می‌کنند، ولی به طور قطع و یقین در ماه‌های اول زنده بوده است و در لیبی به سر می‌برده. اکنون این سوال پیش می‌آید که چرا امام موسی را گرفتند. از اینکه وقت گذشته است عذر می‌خواهم، سعی می‌کنم به سرعت و به اختصار بگویم. از حضور علمای کبار نیز معذرت می‌طلبم و تصور نمی‌کردم که ساعت به 12 نزدیک شده است. یکی از دلائلی که برای گرفتن امام موسی ذکر میکنن اختلافات مذهبی است. همونطور که میدانید قذافی مدعی است که هر 100 سال یک بار رسولی جدید میآید و دینی جدید، یعنی رفرمی در دین به وجود میآورد، مثل وهابی ها و بهایی ها، و او معتقد است که امروز دور اوست و او رسالت دارد که همه مسلمین را زیر سیطره خیش درآورد. و در همان روزهایی که امام موسی صدر در آنجا گرفتار می شود، 30 نفر از بزرگترین علمای طراز اول لیبی به علت اختلافات مذهبی در زندان به سر می بودند، چون آنها زیر بار تئوری های قذافی نرفته بودند. و حتی خود من در لبنان که بودم، یک مناقشه شدید را بین یکی از شیخ های سنی لبنانی که با معمر قذافی میکرد در تلویزیون نشان میدادن، که در آنجا این شیخ سنی به قذافی میگوید که تو یک مرد بزرگ و انقلابی هستی و ما به تو احترام میگذاریم، اما دین کار تو نیست، علم کلام و فقه و غیره اینها شغل تو نیست، اینها تخصص میخواهد و بنابراین با کمال احترام از تو تقاضا میکنیم که در کار دین دخالتی نکنی، این تخصص می‌خواهد و تو تخصص نداری. اینها علومی است که صدها سال در باره آنها کار شده است و نمی‌تواند کسی بیاید یک‌باره زیر همه چیز بگنند، چون قذافی جز قرآن هیچ چیز دیگر را نمی‌پذیرد، حتی سنت را زیر پا می‌گذارد. از شعار مبنایی که برای شریعت در دست ماست، حتی سنت را زیر پا می‌گذارد. حتی در قرآن نیز برای خود تفاسیر و تفسیرهای خاصی دارد. مثلا معتقد است هنگامی که سوره قل هو الله را میگوییم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، مدعی است که این قل خدا به پیغمبرش گفته و بنابراین لزوم ندارد که ما قول را زیادی بگوییم. باید بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، هو الله الاحد و همین کافی است. از این تفسیرات هم برای خود خلق کرده. میگویند که امام موسی هنگامی که به ملاقات او میرسد درباره ایران بحث میکنند، درباره لبنان بحث میکنند و بعد درباره مذهب و فلسفه بحث شروع می شود. و امام موسی کسی است که در فلسفه و قرآن صدها بار قوی تر و تواناتر از قذافی است و قذافی محکوم می شود. امام موسی به او می گوید اگر شریعت اسلام را زیر پا بگذاری حتی زن تو بر تو حرام خواهد شد، چون زواج شما بر اساس شریعت اسلامی صورت گرفته است و اگر شریعت اسلام را زیر پا گذاشتی حتی زنت بر تو حرام خواهد شد. اینجا میگوین قذافی عصبانی میشود و فرمان میدهد که امام موسی را و همراهانش را به زندان بیاندازند و حتی مرافقین یعنی همراهان او را از شوفر و نگهبانانش را نیز به زندان بیاندازند. این یکی از دلایلی که بیشتر سیاستمداران عرب و بزرگان کشورهای عربی برای ربوده شدن امام موسی ذکر میکنند و من شخصا نمیخواهم این احتمال را از بین ببرم، چون حقد و کینه قذافی و جلوب علیه شیعه از سالهای چی شهرت دارد، چیز تازه نیست. ولی معتقدم که دلیل ربوده شدن او نمیتواند فقط سبب دین و مذهب باشد، چون در مقابل این همه فشار که از طرف دنیا به او وارد آمده و او تسلیم نشده مسلماً دلائل بزرگتر و بیشتری وجود دارد. ولی به یک دلیل دیگر فقط مراجعه میکنم. دلیل دوم را دلیل تقسیم لبنان ذکر کردم که استعمار اسرائیل و سادات و آمریکا میخواستند لبنان را تقسیم کنند و امام موسی خار راه آنها به شمار میرفت و بنابراین میخواستند او را از سر راه خیش بردارند. و میبینیم بعد از برداشتن اوست که سعد حداد قادر است در جنوب لبنان پیشروی کند و مناطق مختلفی را زیر سلطه خیش درآورد. اما دلیل بزرگتری را که میخواستم ذکر کنم این که امام موسی از بزرگترین چهره‌های انقلابی دنیای عرب به شمار می‌رود. در ایران ما همانطور که می‌دانید به یمن وجود رهبری بزرگوار که با وحدت خیش و با ایمان و عرفان خیش این انقلاب مقدس را تا پیروزی رسانید، در هیچ کجای دیگر دنیا رهبری مثل او پیدا نمی کنید. در همین روزهای انقلاب ایران در ترکیه می بینید که بیش از 15 میلیون علوی و شیعه علیه نظام ترکیه قیام می کنند و جنگ های سختی در می گیرد که در یک نبرد 500 نفر کشته می شوند. یا همچنین در افغانستان می بینید که بین کمونیست ها و مسلمین جنگ های خونینی که کشتگان از بیش از 100 هزار است و هنوز هم ادامه دارد با چه وحشیگری تمام در جریان است. در پاکستان و هندوستان و عراق و خلیج و کشورهای دیگر نیز چنین انقلاب هایی را در حال نوز و قدرت میبینیم. اما میبینیم که در هیچ یک از این کشورها رهبری که بتواند انقلابهای آنها را رهبری کند و به پیروزی برساند وجود ندارد. من مطمئنم اگر در عراق یا در ترکیه یا افغانستان رهبری مثل رهبر ایران برای آنها وجود میداشت مسلمن تا به حال به پیروزی رسیده بودند. اما متاسفانه در آن کشورها رهبری آنچنان وجود نداشته است. تنها رهبری که سابقه کارهای مبارزاتی داشت و سازماندهی کرده بود و حتی در کارهای نظامی دارای تجربه بود شخص امام موسی صدر بود و کسی بود که در لبنان نیز انقلاب کرده بود و در بین شیعیان عرب یا بین مسلمین عرب محبوبیتی تام داشت. بنابراین هنگامی که به خلیج وارد می شد، هنگامی که به عربستان سعودی مسافرت می کرد، همه شیعیان گرد او جمع می شدند و به ندایش لبیک می گفتند. و با پیروزی انقلاب ایران او کسی بود که قادر بود این کشورهای عربی را به انقلاب بکشاند و در این کشورهای عربی مصالح نفت، مصالح نفت غرب به شدت وجود دارد و آمریکا به هیچ وجه نمی‌خواهد که این مصالح را از دست بدهد و بنابراین وجود چنین رهبری انقلابی در کشورهای عربی برخلاف مصالح آمریکا و غرب به شمار می‌رفت و بنابراین با پیروزی انقلاب ایران وجود چنین شخصیتی برای آنها یک انفجار بزرگ بود و بنابراین می‌بینیم که بازگشت او هر روز مایوس کننده تر است. شما خواهید گفت که چرا لیبی به چنین کاری دست داده است. البته چیزی را که میگویم نمیخواهم دوستان به عنوان یک حقیقت مطلق بپذیرند، اما چیزیست که لااقل به عنوان یک شک باید پذیرفت. همونطور که ذکر کردم دولت لیبی پایگاه سازمان‌های تروریستی و مارکسیستی دنیاست. برخلاف آنچه از اسلام دفاع می‌کند، می‌بینید شریک‌های فدای خلق و منافقین یعنی کسانی که از مجاهدین در سال 72 منشعب شدند در لیبی پایگاه دارند. کارلوس و جورج هبش و سازمان‌های چپ دیگر در آنجا پایگاه دارند. اما برای شما بگویم که مسلمین ما در سال 1972 به لیبی مراجعه کردند که به آنها کمک کند و دولت لیبی آنها را رد کرد، در حالی که چپی‌ها مراجعه کردند و آنها را پذیرفت. بنابراین می‌دانی کسانی هستند که شعارهای تند و داغ می‌دهند ولی در عمل عملشان مشکوک است. یک نمونه بسیار بارز برای دوستان ذکر می‌کنم تا مسئله لیبی را ساده‌تر کند. در بین دولت‌های عربی دو دولت هستند که بیش از هر کس فریاد انقلاب بهتر می‌دهند، یکی عراق یکی لیبی. اینها دم از سوسیالیسم و اشتراکیت می‌زنند. اینها حتی مقاومت فلسطین را قبول ندارند. اینها سوریه و الجزایر را به حساب نمی آورند. خودشان را بالاتر از انقلابیون همه دنیا به حساب می آورند. و در همه کنگره ها می بینید که تمام شعارهای تند و داغ از طرف این دو کشور صورت می گیرد. اما همین عراقی که این همه دم از انقلاب انقلابیگری می زند، می‌بینید با شاه می‌سازد، می‌بینید طالبان را و 200 افسر سواکی را در دامان خیش می‌پذیرد و پایگاه می‌دهد. می‌بینید که شریک‌های فدای خلق و همچنین جبهه تحریر عربیه و دیگران را به داخل کشور خیش می‌برد و تعلیمات شریکی می‌دهد و به ایران باز می‌گرداند. می‌بینید که صهیونیست‌ها را به کردستان می‌فرستد. می‌بینید که با غرب دست در دست هم گذاشته است تا انقلاب اسلامی ایران را واژگون کند. و در همه مواقع حتی اگر به مقاومت فلسطین نیز رجوع کنید، خواهید دید که بزرگترین ضربه‌ها را نیز به مقاومت فلسطین زده است. چنین کشوری ادعای انقلاب و انقلابی‌گری می‌کند. از آنجا که ما همسایه این دولتیم و به طور نزدیک اعمالش را مشاهده می کنیم، بنابراین ماهیتش بر ما ظاهر می گردد. لیبی نیز در دنیای عرب این چنین حالتی دارد. متاسفانه از ایران دور بوده است و چنین تجربه‌ای برای برادران ایرانی ما به وجود نیاورده است. ولی آنها که در لبنان بودند، آنها که در چاد یا کشورهای دیگر به سر برده‌اند تجارب تلخی دارند. هر کشوری در آفریقا که با لیبی روابط دوستانه برقرار کرده است به خاک ذلت نشسته است. چاد کشوری که در جنوب لیبی قرار دارد، کشوری که انقلاب کرده است، کشوری که مسلمانانش علیه مسیحیان سالهای دراز در حال جنگهای چریکی هستند و قذافی به مسلمینش کمک میکرد. یک باره میبینید که با دولت چاد به زد بند میکند و سرنوشت مسلمانان را به دست مرد میسپارد و در عرض یک هفته 10,000 مسلمان به خاک و خون میغلطند. از چاد پایینتر بیایید اریتره را در نظر بگیرید. اریتره به نظر ما مظلوم ترین کشوری که در آفریقا مورد ظلم قرار گرفته است، کشوری که سالیان دراز مسلمین دارند علیه مسیحیان مبارزه کرده اند تا استقلال خیش را به دست آورند و لیبی روزگاری با انقلابیون اریتره همکاری نزدیک داشت. ولی یک بار میبینید که دولت روسیه به طرفداری حبشه برمیخیزد. حبشه دولتی است که علیه اریتره در حال جنگ است و به محض آنکه روسیه از حبشه دفاع میکند، لیبی نیز تمام کمک خیش را از اریتره مظلوم قطع میکند و به حبشه ظالم میدهد فقط به خاطر آنکه روسیه از آن دفاع میکند و هزارها از مردم اریتره به خاک و خون میقتلند. سه روز پیش نمایندگان این مملکت محروم پیش من آمده بودند و از دردها و ناراحتیهای خیش شکوه میکردند و از بزرگترین دردهای آنها همین بود که چرا دولت لیبی با دشمنانشان هم دست شده است و آنها را این چنین به خاک و خون میکشد. میخواهید نمونه دیگر رو کنم؟ نمونه ایدی امین در اوگاندا را در نظر بگیرید. ایدی امین مسلمان بود و با یهودیان و صهیونیست ها مبارزه میکرد و دولت لیبی نیز او را تقویت می‌نمود و حتی سربازان و هواپیماهایش را برای دفاع از ایدی امین به اوگاندا فرستاده بود. اما می‌بینید هنگامی که تانزانیا به اوگاندا هجوم می‌آورد، یک بار لیبی نیروهای خود را و هواپیماهای خود را از اوگاندا بیرون می‌کشد و ایدی امین با کله بر زمین می‌خورد و حتی معلوم نیست که در کجاست. اگر از آفریقا بیرون بروید به فیلیپین مراجعه کنید که مسلمانانش را کمک میکرد و بعد کمکش را قطع نمود و چه روزگار تیره و تاری سرنوشت آنها را محکوم به مرگ کرده است. لبنان را نمیگویم که چه ظلم ها و چه جنایت ها در لبنان به وقوع پیوست. کسانی که به نام او و با پول او و اسلحه او چه جنایت ها به راه انداخته بودند. جنگندگانش به منطقه شیاه یا مناطق شیعیان می آمدند و با اسلحه سنگین مسیحیان را مورد رگبار مسلسل قرار می دادند و بعد می گریختند، می زدند و می گریختند و بعد آتشبار گلوله سنگین کتائب خانه های شیعیان محروم و بینوا را زیر آتش می گرفت و همه را به کشتن می داد. از 100,000 کشته اکثریتش را شیعیان بدبخت مظلوم تشکیل می دهند. در حال از لبنان ذکر نمی کنم چون داستانش به درازا می کشد. همانطور که می دانید بعد از مفقود شدن امام موسی صدر رهبر انقلاب ایران که در آن روزگار آخرین لحظات خیش در نجف بود، یعنی سواک عراق خانهش را محاصره نموده بود تا او را از عراق بیرون کنند، در همان لحظات سخت خبر مفقود شدن امام حسین به او میرسد و او چند تلگراف میزند که یکی از تلگراف ها به یاسر عرفات است و از او میخواهد که تمام دستگاه استخباراتی خیش را به کار بگیرد تا هر چه زودتر امام موسی را پیدا کند. هنگامی که به فرانسه می رود چندین بار تلگراف می زند که یک بار تلگرافی به حافظ اسد در سوریه به نام رهبر جبهه صمود که از تمام دولت‌های عربی می طلبد که جهد و کوشش خیش را برای پیدا کردن امام موسی مبذول بدارد. همانطور که می دانید بعد از دخول او به ایران، اولین باری که نمایندگان لیبی به حضورش آمدند اولین کلامی که با آنها گفت این بود که من نگران سرنوشت امام موسی صحت هستم و از قول من به قذافی بگویید که هر چه زودتر او را پیدا کند و این مشکل را حل نماید. از طرف مردم لبنان نیز مبارزه ها صورت گرفته است. یک هفته بعد از مفقود شدن او بیش از 300,000 نفر از شیعیان لبنان یک مسیره تشکیل دادند که از لبنان به شام رفتند که در آنجا کنگره سران عرب تشکیل شده بود و قذافی نیز حضور داشت و از او خواستند که رهبرشان را هر چه زودتر رها کند. و حتی شنیدید که 3 روز پیش قذافی که به سوریه رفته است میخواست به لبنان برود، شیعیان به شهر بیروت ریختند و گفتند که اگر به لبنان آمد او را خواهند کشت و قذافی مسافرت خود به لبنان را لغو کرد. در حال حاضر باید بگویم شیعیان لبنان یتیم شدند. پس از 1400 سال فرصتی مناسب به دست آورده بودند که خود را از زیر خاکستر لجن و نکبت و ذلت بیرون بکشند و برای اولین بار بر عقده‌های خود سیطره پیدا کنند. اما یک بار می‌بینند که رهبرشان مفقود شده و کشورشان مورد هجوم قرار گرفته و بدون شک این توطئه‌ها از یک منبع و از یک مصدر سرچشمه گرفته است. و باید بگویم در خاتمه کلام میگویم اگر پیروزی انقلاب ایران نبود زندگی بر مردم شیعه لبنان محال میشد. مردم فقیر و محروم و مستضعفی که دیگر هیچ چیز در زندگی خیش ندارند و فقط چشم به ایران و انقلاب ایران دوختند. هنگامی که نگاه میکنید میبینید بزرگترین تظاهرات عالم در پشتیبانی انقلاب ایران در لبنان صورت میگیرد و به خصوص در مناطقی که زیر گلوله اسرائیل همه روز جان میدهند، یعنی کسانی که هر روز زجر شکنجه استعمار را با همه وجود خود حس میکنند ارزش انقلاب ایران را میدانند. حتی در این تظاهرات شدت احساس به درجه میرسد که اغلب مردان لباسهای خود را تکه تکه میکنند و زنها بر پشت بام‌ها حلحله میکنند و بر سر تظاهر کنندگان برنج پرتاب میکنند. این احساسات پرشوری است که این مردم بدبخت و محروم و مستضعف نسبت به انقلاب ایران دارند. و بدون شک باید بگویم که در این دنیا هیچ پشتیبانی برای شیعیان لبنان جز ایران وجود ندارد. تمام سازمانهای عربی در داخل لبنان به یک کشور عربی متکی است، اما شیعیان لبنان هیچ پشتیبانی جز شیعیان ایران پیدا نمی کنند. و بنابراین همه چشم امید آنها بعد از خدا به شما دوخته شده است. و باید مطلب دیگری را نیز فاش کنم که شاید خطرناکتر باشد و آن این که سربازان عمل جوانان از جان گذشته عمل تصمیم گرفتند که در برابر اسرائیل بایستند و بجنگند و مرگ شرافتمندانه را برای زندگی ننگین ترجیح دهند. اینجا احساس میکنم که ملت ما در برابر یک چنین فداکاری و تعیین سرنوشت مسئولیتی که هیچ کس نباید آن را فراموش کند. آنها کسانی بودند که میخواستند به ایران بیایند و دوش به دوش برادران خویش علیه طاغوت بجنگند. در آن 24 ساعت آخری که مسئله ایران و جنگ و حمله بر نیروی هوایی به وقوع پیوسته بود 500 نفر از سربازان عمل آماده شدند و دولت سوریه نیز تقبل کرده بود که هواپیماهای جنگی در اختیار آنها بگذارد و آنها یک سره به تهران بیایند، در داخل تهران یا کنار تهران فرود آیند و بجنگند. اما در حال بر نیروی خلقی به وقوع پیوسته بود 500 نفر از سربازان عمل آماده شدند و دولت سوریه نیز تقبل کرده بود که هواپیماهای جنگی در اختیار آنها بگذارد و آنها یک سره به تهران بیایند، در داخل تهران یا کنار تهران فرود آیند و بجنگند. اما
در حال حاضر هیچ امید دیگری برای آنها جز ایران باقی نیست. یکی از بهترین جوانانی که تصمیم داشت به ایران بیاید و آرزو میکرد که در این آب خاک به شهادت برسد از خانواده مرتضی بود، علی مرتضی. و خانواده مرتضی خانم نویسنده عالی قدری که نهج البلاغه را برای اولین بار به رشته تحریر درآورده است. این جوان که فرمانده نیروهای عمل در جنوب لبنان بود و ماه‌های دراز در کوه‌های بنت جبیل در مقابل اسرائیل مقاومت کرده بود، و اگر دوستان ما به خاطر داشته باشند عکسی بود که یک سرباز کلاشنکوف به دست گرفته در حالت نبرد ایستاده و مجاهدین در اینجا اسم شهدای خود را بر جسد این جوان نوشته بودند و در انقلاب ایران این عکس بر دوش تظاهر کنندگان هم میشد. این عکس تاریخی متعلق به همین جوان علی مرتضی بود که بر بالای کوههای بنت جبیل در برابر اسرائیل برداشته شده بود. و این جوان چند هفته بعد از پیروزی انقلاب ایران در شهر سور به دست کمونیست ها با قدر و حیله شهید شد. و اگر داستان شهادتش را بگویم وضع مفلوک و ناراحت کننده شیعیان را در این منطقه بیشتر حس میکنید. جوانان عمل عکس رهبر انقلاب ایران را در کوچه و خیابان بر دیوارها میچکندند. یکی از جوانان در مدرسه متوسطه سور عکس رهبر ایران را بر دیوار میچسباند و یکی از کمونیست ها این عکس را پاره میکند. و این جوان که یکی از بهترین رزمندگان بود کمونیست را، جوان کمونیست را به ضرب مشت بر زمین میاندازد. روز بعد کمونیست ها مدرسه را محاصره میکنند و این جوان احساس میکند که مسلحین کمونیست میخواهند او را بکشند و لذا از در پشت فرار میکند و میگریزد. سربازان عمل نیز به مدرسه میروند و نزدیک بود که یک درگیری مسلحانه بین دو طرف به وجود بیاید و لذا مدیر مدرسه از دو طرف درخواست میکند که محکمه تشکیل شود که این دو دانشجو را در محکمه محاکمه کنند و ما نیز به دوست خود تأکید کردیم که باید در محکمه حاضر شود و هر دستوری را که مدیر صادر کرد بپذیرد. و روز بعد ساعت 4 بعد از ظهر وقت محکمه معین می شود و این جوان تا ظهر تا ساعت 2 بعد از ظهر نزد من بود و من نیز به او دلداری دادم و به او گفتم حتی اگر مدیر او را از مدرسه اخراج کند باید برود و فرمان مدیر را بپذیرد. و این جوان ساعت 3 بعد از ظهر به سمت مدرسه می رود و هنگامی که وارد مدرسه می شود کمونیست ها دوباره مدرسه را محاصره می کنند و این جوان دوباره از در پشت به بیرون می گریزد. اما در مقابلش یک گروه از رزمندگان حزب کمونیست را می بیند که با ماشین لندروور و دشگاه و اسلحه سنگین و RPG او را محاصره کردند. به او فرمان می دهند که دستهایش را بلند کند و تسلیم شود. او می گوید به خدا سوگند که جز در مقابل خدای بزرگ در مقابل هیچ کس دست خیش را بلند نخواهم کرد. و در این لحظه گلوله از پشت بر کتفش می زنند و او بر خاک می افتد. در این هنگام علی مرتضی همان سمبل بزرگ سازمان عمل فرا می رسد و می بیند که دوستش در خاک و خون می رسد. هفتیر خیش را می کشد و به مبارزه می آید. او را به رگبار گلوله می بندند. او در پشت دیوار خود را مخفی می کند و تا آخرین گلوله خیش می جنگد و گویا 7-8 نفر از آنها را بر خاک می اندازد. آنها به راکت او را هدف قرار میدهند و بالاخره او بر خاک میفتد و با دو رگبار گلوله یکی از کمر او را بدونی میکنند و با رگبار دیگر از بازو دستش را قطع میکنند. این سرگذشت یک جوان مؤمن و مسلمانی بود که آرزو میکرد که به ایران بیاید و در مبارزات ایران به شهادت برسد و هنگامی که انقلاب ایران به پیروزی رسیده بود و او نتوانسته بود که در ایران باشد، احساس ناراحتی میکرد، احساس گناه میکرد. و خوب به خاطر دارم که در یکی از سخنرانی هایم داستانی را برای او ذکر کردم و این داستانی بود که در خیابان ژاله اتفاق افتاد. شاید دوستانی که در ایران بودند این داستان را بدانند. و این که یکی از جوانانی که در تظاهرات حرکت میکرد هدف گلوله قرار میگیرد و بر خاک میفتد، اما تمام قوای خود را جمع میکند و بر پا میایستد تا نماز بخواند، نماز شهادت. و هنگامی که بر پا میایستد تا صلات شهادت به جا آورد، رگبار گلوله تانک این جوان را درو میکند و در حال نماز بر خاک میفتد و شهید میشود. و دوستان ما در خارج این عکس شهادت را آورده بودند و ما این را برای سربازان عمل شرح میدادیم و همین جوان علی مرتضی هنگامی که این داستان را شنید گریه میکرد و به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود. آنها که هنگام مرگش حضور داشتند میگویند هنگامی که بر خاک افتاد، قبل از اینکه حسد و کینه آنها سبب شود که همه 30 گلوله کلاشنکوف را در شکمش خالی کنند و رمقی در او مانده بود، همه نیروی خود را متمرکز می کند که برپا بایستد و مثل آن جوان ایرانی صلات شهادت به جا آورد، ولی قادر به حرکت نبود است. و می گویند با کمال قدرت جهت خود را به جهت قبله کرد و حمد می خواند و عده‌ای که در آن نزدیکی بودند صدای آرام حمد او را شنیدند که قبل از خالی شدن رگبار گلوله بر شکمش در حال خواندن حمد بوده است. البته بعد از آن روز شهر سور اعتصاب کرد، آنچنان تحت تأثیر قرار گرفت که چنین جوان مؤمن و پاک و عاشق این چنین بی‌رحمانه شهید شده است که همه شهر را بستند. در حال این هم نمونه هایی بود که میخواستم از شرایط لبنان و مردم لبنان برای شما ذکر کنم. مردم لبنان، شیعیان لبنان یتیم شده اند و تنها پشتیبانی آن شیعیان ایران به شما میروند. من از خدای بزرگ میخواهم که رهبر شیعیان لبنان را به مردمش بازگرداند. از خدای بزرگ میطلبم که به جوانان و پاسداران ما این شایستگی را بدهد که تا آخرین قطره خون خیش از این انقلاب مقدس پاسداری کنند. من از خدای بزرگ می طلبم تا عمر رهبر عالی مقام انقلاب ما را طولانی بدارد. باز از خدای بزرگ می طلبم که ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه را هرچه بیشتر تسریع بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.